تو روزهای ابتدایی اسفند 1404 در حالی که ماه رمضان ماه صلح و رحمت برای جهان اسلام آغاز شده بود، زمین تهران و چندین شهر دیگر ایران ناگهان از انفجارهای پیاپی لرزید. این صداها فصل جدیدی از مداخلات نظامی آمریکا توی غرب آسیا رو رقم زد. جنگی اعلان نشده اما تمام عیار که توی تاریخ به جنگ رمضان معروف خواهد شد و معروف هم هست. دولت ایالات متحده توی هماهنگی کامل با اسرائیل دست به یک مجموعه عملیات گسترده با عنوان عملیات رزمی عمده زد که به ادعای مقامات آمریکایی اهدافی مثل تأسیسات فرماندهی سپاه، سامانه‌های پدافندی، سایت‌های موشکی و حتی مقر رهبر معظم انقلاب رو هدف قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا توی بیانیه ویدیویی از مردم خواست تا کنترل سرنوشت خودشونو به دست بگیرن و دولت رو سرنگون بکنن، اما اونچه که توی همون ساعت اولیه این جنگ مشخص شد نه قدرت بیچون و چرای ماشین جنگی آمریکا بلکه ظهور یک غافلگیری راهبردی بود. این بار اما نه از نوعی که ژاپن توی پرل هاربر علیه آمریکا رقم زد، بلکه غافلگیری واشنگتن در برابر توانمندی و واکنش بی سابقه ایران. این جنگ همونطور که خیلی از تحلیلگرای مسائل استراتژیک معتقدن، برخلاف تصور کاخ سفید که اونو یک عملیات یه طرفه میپنداشت، خیلی زود به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شد. ایران بلافاصله با پرتاب ده‌ها موشک و پهپاد نه تنها اسرائیل بلکه پایگاه‌های نظامی آمریکا توی بحرین، کویت، قطر، امارات، عربستان، عراق و اردن رو هدف قرار داد. برای خیلی از استراتژیست‌های غربی این واکنش سریع، گسترده و مؤثر یه شوک محض بود. این رویداد یک بار دیگه این سوال تاریخی رو پیش کشید که چگونه یک ابرقدرت اطلاعاتی و نظامی مثل آمریکا باز هم قربانی سوگیری تحلیلی و شکست توی پیش بینی میشه. این پرسش ما رو به یکی از کلاسیک ترین نمونه های غافلگیری توی تاریخ امنیت، یعنی حمله به پرل هاربر و تحلیلی که خیلی از تحلیلگرا از این حمله ارائه میدن پیوند میده. پرل هاربر، ستون فقرات نظریه شوک راهبردی. حمله ژاپن به پرل هاربر توی 7 دسامبر 1941 یکی از کلاسیک ترین نمونه های غافلگیری راهبردی توی مطالعات امنیتی و اطلاعاتی محسوب میشه. توی این مفهوم یه بازیگر با ترکیبی از پنهانکاری، فریب و بهره گیری از خطاهای تحلیلی طرف مقابل ضربه‌ای وارد میکنه که نه فقط نظامی بلکه توی سطح راهبردی هم شوک آوره. در مورد این اتفاق مسئله اصلی این نبود که هیچ نشونه از تهدید وجود نداشت، بلکه مشکل این بود که نشونه ها به درستی تفسیر نشدن. توی ماه‌های قبل از حمله روابط آمریکا و ژاپن به شدت متشنج شده بود. مذاکرات سیاسی شکست خورده بود و برخی پیام‌های دیپلماتیک ژاپن هم توسط آمریکا رمزگشایی شده بودند. با این حال تحلیل غالب توی واشنگتن این بود که اگر ژاپن حمله‌ای انجام بده احتمالاً به مناطق مثل فیلیپین، مالایا یا حتی هند شرقی خواهد بود، نه هاوایی. این فرض ذهنی باعث شد که تهدید علیه پرل هاربر کمتر جدی گرفته بشه. یکی از عوامل مهم توی غافلگیری سوگیری‌های شناختی توی تحلیل اطلاعات بود. تحلیلگران اغلب اطلاعات جدید رو توی چارچوب تصورات قبلی تفسیر می‌کنن. در مورد پرل هاربر بسیاری از تصمیم‌گیرا تصور نمی‌کردن ژاپن توانایی انجام یک حمله هوایی گسترده از فاصله دور رو داشته باشه. همین تصور باعث شد خیلی از نشونه‌ها نادیده گرفته بشن یا اهمیت اونها کمتر از واقع ارزیابی بشه. عامل دیگه پراکندگی اطلاعات توی سازمان‌های مختلف بود. ارتش، نیروی دریایی و دستگاه‌های اطلاعاتی هر کدوم بخش‌هایی از اطلاعات رو در اختیار داشتن، اما این داده‌ها به طور کامل با همدیگه تلفیق و تحلیل نشدن. در نتیجه تصویری که میتونست از کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات شکل بگیره هرگز به طور کامل دیده نشد. اصل غافلگیری عملیاتی. از سمت دیگه ژاپن هم از اصل غافلگیری عملیاتی به خوبی استفاده کرد. ناوگان حامل هواپیماهای ژاپنی با رعایت سکوت رادیویی مسیرهای دریایی کم رفت آمد را انتخاب کرد و برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان حمله انجام داد. انتخاب صبح یک شنبه هم احتمال آمادگی کمتر نیروهای آمریکایی را افزایش می‌داد. به همین دلیل پر هاربر توی مطالعات امنیتی اغلب به عنوان نمونه‌ای کلاسیک مطرح میشه که نشون میده غافلگیری راهبردی معمولاً نتیجه کمبود اطلاعات نیست، بلکه نتیجه خطا توی تفسیر و سازماندهی اطلاعات موجوده. این درس بعدها توی خیلی از تحلیل‌های امنیتی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت و هنوز هم توی آموزش‌های نظامی و اطلاعاتی به عنوان نمونه‌ای مهم از شکست پیش‌بینی تهدید تدریس میشه. تکرار الگو در سایه جنگ رمضان، قربانی غرور اطلاعاتی. برگردیم به جنگ رمضان توی سال 2026 یا همون 1404، میتونیم تقریبا شباهت‌های هولناکی با پرل هاربر ببینیم. غافلگیری آمریکا توی این جنگ نه به دلیل ضعف اطلاعاتی، بلکه به دلیل ضعف توی تحلیل و تحقیر توانمندی‌های دشمن بود که رخ داد. اینجا منظورم از دشمن یعنی مایم که دشمن اونا محسوب میشیم. تحلیلگرا و سیاستمداری آمریکایی بر اساس فرضیات اشتباه قبلی خودشون عمل میکردن. اولین فرض اشتباه در مورد هدف و مقصد بود. همونطور که آمریکا فکر میکرد ژاپن به هاوایی حمله نمیکنه، واشنگتن هم تصور میکرد ایران تنها واکنشی محدود و نمادین از خودش نشون میده. احتمال میداد مثل جنگ 12 روزه فقط به اسرائیل حمله میکنیم، نهایت مثلا به پایگاه‌های آمریکا توی عراق. اما ایران با هدف قرار دادن مستقیم پایگاه‌های آمریکایی تو سراسر منطقه ثابت کرد که درک آمریکا از خطوط قرمز و دامنه واکنش ایران کاملا اشتباه بوده. دومین نکته تفرقه اطلاعاتی و عدم تجمیع داده هاست. یکی از بزرگترین درس های پرل هاربر لزوم تجمیع اطلاعات از سازمان های مختلفه. با این حال توی بحبوحه جنگ رمضان گزارش های منتشر شد که نشون میداد سازمان های اطلاعاتی مختلف آمریکا، CIA و پنتاگون و حتی FBI هر کدوم داده های پراکنده ای درباره توانمندی های پدافندی و موشکی ایران دارن، اما هیچ کدوم به طور کامل اونو تحلیل نکرده بودن. به عنوان مثال شواهدی وجود داره که نشون میده فقط چند هفته قبل از جنگ خلبانان F-16 آمریکایی تو جریان یک ماموریتی توی یمن غافلگیر شده و مورد کمین سامانه‌های موشکی قرار گرفته بودند که مجهز به حسگرهای حرارتی و تصویری غیرقابل شناسایی توسط سنسورهای استاندارد آمریکا بوده. این حادثه که توی اون 6 تا موشک به سمت 2 تا جنگنده آمریکایی شلیک شد و تنها 15 ثانیه فرصت فرار به خلبانا داده بود، یک نشونه واضح بود. اما همونطور که توی پرل هاربر نشونه‌ها نادیده گرفته شدند، این هشدار جدی هم توی تحلیل‌های راهبردی واشنگتن نادیده گرفته شد. بیشتر از یک غافلگیری، شگفت‌زایی عملیاتی در برابر یک ابرقدرت. در حالی که پرل هاربر نمونه‌ای از غافلگیری توی نقطه آغازین جنگه، جنگ رمضان نشون داد که غافلگیری میتونه توی میانه نبرد و تو سطح اثر بخشی تجهیزات هم اتفاق بیفته. ایران با استفاده ترکیبی از سامانه‌های موشکی بالستیک و پهپادهای انتحاری نشون داد که علی‌رغم حملات قبلی که به ادعای آمریکا توان پدافندی ایرانو تضعیف کرده بود، نه تنها توان بازدارندگی خودش رو حفظ کرده، بلکه تاکتیک‌های جدیدی هم داره به کار می‌گیره. این سناریو یادآور غافلگیری راهبردی دیگه‌ای توی تاریخ، حمله غافلگیر کننده ویتنام شمالی در جریان آفند عید پاک توی سال 1972. توی اون زمان علارغم وجود نشونه های هوشمندان مبنی بر تجمع نیروهای کمونیست، فرماندهان آمریکایی به دلیل فرضیت قبلی خودشون مبنی بر عدم توانایی دشمن برای انجام یک حمله تمام عیار تو اون مقطع غافلگیر شدن. تو جنگ رمضان هم آمریکا فرض کرده بود بعد از حملات خرداد 1404 توان نظامی ایران تا حد زیادی فلج شده، اما ایران نه تنها فلج نبود، بلکه نشون داد که قادر به ضربه زدن به قلب اهداف نظامی آمریکا توی منطقه است. و یک شگفتی دیگه، حضور قدرتمند دوباره و متفاوت حزب الله بود که همه فکر میکردن بعد از اون آتش بسی که اتفاق افتاد و توی همون مدت زمان آتش بس خیلی از جاهایی که حزب الله اونجا حضور داشت و ارتش اسرائیل گفته بود که تونل ها و حتی سایت های موشکی حزب الله توی جنوب لبنان از بین برده، اما دیدیم که دقیقا از همون نقاط حزب الله مثل یک ققنوس از خاکستر بلند شد. نتیجه این غافلگیری راهبردی برای کاخ سفید گرون تموم شد. در حالی که ترامپ ادعا میکرد که تنها عملیات‌های کوتاه مدت رو طراحی کرده، جنگ به سرعت تبدیل به یک باتلاق تمام عیار شد. گزارش‌های میدانی حاکی از اون بود که نیروهای آمریکایی توی بحرین و کویت متحمل تلفات سنگینی شدند و همینطور امارات هم ضربه خیلی سنگینی خورده و پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا توی بحرین هم تقریباً به طور کامل نابود شده. بازار نفت جهانی دچار شوک عظیم شد و متحدان منطقه آمریکا یعنی عربستان، امارات و بحرین هم تحت حملات تلافی جویانه ایران قرار گرفتند و یک امتیاز و برگه مهم به ایران داده شد و اونم تنگه هرمز بود. به عبارت دقیق تر، اگر پرهاربر نماد شکست توی پیشبینی زمان و مکان حمله است، جنگ رمضان نماد جدید توی مطالعات امنیتیه. یعنی شکست در پیشبینی دامنه و ماهیت واکنش. آمریکا تصور میکرد با یه حمله سربریدن میتونه جنگ رو تموم بکنه، اما غافل از اینکه این حمله جعبه پاندورایی رو باز کرد که کل منطقه درش شعله ور شد. از دید یک آمریکایی چرا مکررن غافلگیر میشویم؟ داستان پر هاربر و جنگ رمضان هر دوتاش به یه حقیقت تلخ توی علوم سیاسی اشاره میکنه. غافلگیری راهبردی معمولا نتیجه کمبود اطلاعات نیست، بلکه نتیجه خطا توی تفسیر و سازماندهی اطلاعات موجوده. توی هر دوتا مورد آمریکا اطلاعات کافی درباره توانمندی‌ها و نیت‌های دشمن داشت. رمزگشایی دیپلماتیک ژاپن توی 1941 یا هشدار خلبانا توی یمن توی اوایل سال 2026. اما توی هر دوتا مورد تصویر ذهنی غالب توی واشنگتن قوی تر از واقعیت میدانی بود، هرچند که توی این تحلیل و تفسیر اشتباه وقایع 18 و 19 دی رو نباید دست کم گرفت. آموزه پر هاربر به ما میگه که فرضیات ذهنی دشمن شماره 1 امنیت ملی هست. جنگ رمضان هم این آموزه رو تایید میکنه. تا زمانی که فرض کنیم دشمن قادر به انجام کاری نیست یا واکنش دشمن تنها محدود به چارچوب ذهنی ما خواهد بود، صحنه برای یه غافلگیری دیگه آماده میشه. شاید بزرگترین فاجعه‌ای که جنگ رمضان برای استراتژیست‌های آمریکایی به جا گذاشت، نه تلفات نظامی که شکست قطعی مدل پیشبینی مبتنی بر غرور اونها بود. مدلی که روزی توی هاوایی و این بار توی آسمون ایران به شکست انجامید.